چشم.
آقا ولی اینقدر هرس نخور، سکته میکنی و خدا نکرده.
مگه نگفتم تو حرف نزن؟
شما بگو بمیر میمیرم، ولی همش تقصیری احمدیه. مدام تو سالن راه میره با کارگرا حرف میزنه، حواسا رو پرت میکنه.
احمدی کارشو بلده.
آخه شما که تو سالن نیستی ببینی چیکار داره میکنه که.
چیکار میکنه؟
بفرمایید.
جلو پلاستو جمع کن از کارگو، برو بیرون.
من؟
بله آقا جابری با شما هستم.
آخه واسه چی؟
ببین عزیزم، دیشب 10 تا کار خراب شده که سابقه نداشت.
من کارم تمیز بوده.
همین که گفتم، بیرون.
من کارم بلدم آقا جابری. اگه کسی یه کار خراب کرده به من ربط نداره.
تا حالا همچین خرابکاری تو کارگاه نشده. دیروزم تو 10 تا کار از من گرفتی که ایناش همشون خرابه.
از کجا معلوم که کار من بوده آخه؟ من 4 ساله که پشت چرخ میشینم، کارم خوب بلدم. آقا جابری شما یه روز دیگه من فرصت بده، من ثابت میکنم که کار من نبوده.
اگه کارا رو دوباره خراب کردی چی؟
این شناسه من، اگه کارا خراب شد پول همش خودم میدم.
پول؟ کی حرف پول زد عزیز من؟
آقا جابری شما یه روز، فقط یه روز به من وقت بده.
تو چی میگی منصور؟ از کجا میدونی کار این بوده؟
نمیدونم آقا.
نمیدونی پس چرا حرف علکی میزنی؟
آقا جابری فقط یه روز وقت بده، من ثابت میکنم که کار من نبوده.
باشه فعلا برو بیرون.
آخه آقا جابری اگه خراب کرد دوباره چی؟
گفتم تو دهنتو ببند سهراب.
آخه آقا جابری
یه متی چرا انقدر باتی؟
هیچی، شما راست میگفتی، اینا بد جوری سراب میزنن.
چی شده حالا؟
چند تا رو پوش خراب شده، میگن کنم هم بوده.
بوده؟ چرا اینجوری نگاه میکنه بسر جان؟ شوخی کرد.
خیلی زور داره به خدا.
شوخی من؟
نه آقا احمدی، این که اینقدر دقت کنی کار سالمو تمیز تحویل بدی، بعد اینجوری به دنگ بچسبونم.
حالا چی شد؟ جاوری سرت داد داد کرد؟
ای گفت اخراجی، باش حرف زدم راضی شد یه روز دیگه واسم کار کنم. میخوام بهش نشون بدم که کار خراب ها مال من نبوده.
چجوری؟
همه به موقعش میفهمن.
حالا تو اینقدر عصبانی هستی؟
نشونشون میدم آقا احمدی، نشونشون میدم. پسر نوریستم، اگر ثابت نکنم کار من از همه تمیز سره. سب کن حالا.
تو از من؟
چی آمدی؟ بلند بلند حرف میزنی؟
کسی شما رو صدا زده آقا سرا؟
مثل این که احمدی دلت میخواد مدام سر به سر ما بذاری.
آخه تو که عددی نیستی به سر جون.
احمدی احترام سن سالت نگه میدارم جوابت نمیدم.
تو مگه جیگر جواب دادنم داری؟
بیا کنار بذار این بچه کارشو بکنه.
من کنارم، تو برو کنار بذار باد بیاد.
شیطونه میگه.
شیطونه غلط میکنه با تو.
سارا بیا اینجا.
استاد صدات کرد بودو برو.
اون روز دور نیست که حال خرابتو ببینم احمدی.
همه آتیشو از گوره این سهراب بلند میشه. کار خرابی هم مال خودشه، میخواد منصور رو کنده کنه. اون احمق هم نمیفهمه.
یعنی چی؟
اما بماند.
خب بگو شما، ما هم بفهمیم.
به موقعش همه میفهمن. این پارچه سفیده چی داری تیکه میکنه؟ این قدم ریز
کار دارم.
نکنه حرفند بابار.
آره میخواد نشونشون بدم کی کار بلده کی نیست.
عقلا که به سر نوری خدا بیامرزه، بردا قیافه اینا دیدن داره.
Thank you. ایدی مادر، چرا شامتو نخوردی؟
نمیخورم.
ایبا باز واسه چی؟ یه دقیقه اون فوتبالو بلکو ببینم.
جانم مادر،
چیزی شده پسر جون؟
مادر نمیخوای این رخت سیاهو از ته در بیاری؟
آخه تو به رخت سیاه من چی کار داری؟ من میگم چی شده که تو باز از سر شب اونق اومدی خونه؟ نه شام میخوری نه حرف میزن. خب چته پسرم؟
چی بابا چمه؟ یه شبم که ساکتیم شما بند کن به ما که چته.
ببینم سر کارت با کسی حرفت شده؟
یکی دیگه کار خراب کرده، انداختن تقصیر من.
ایوا چرا؟
چون مریضم، چون نمیتونن یه تازه وارد تحمل کنن.
دعوا که نکردی؟
دیگه این حرفا از ما گذشته مادر. تا اون وقتی که بابا بود یه دلخوشی داشتی، ولی حالا دیگه فقط باید جون کن نبادا یه قرون دوزو کم آورد.
آخه کی ازت خواسته جون بکنی؟
مادر باید بابا آروم بگیر اون دنیا. تو چطور اون سیاه رو در نیاوردی؟ چون آدم خوبی بود، چون دوستش داشتی. الان دوستش داشتم، باید جورشو بکشم.
خودتو داری نابود میکنی مهدی جان.
آدم از کار چیزیش نمیشه، از نامردیه که دعاقول میشه.
صبح داداشت از پادگان زنگ زد.
چی گفت؟
گفت یه هفته دیگه خونه هست.
خب خدا رو شکر.
اگه به خدمتش افتاد همینجا راهیش گم بیاد بعد از اون رو سر کار. مادر
میاد، مادر میاد، اونم به موقعش.
راستش من همش ناراحتم که چرا تو فقط تو این خونه کار میکنی عزیز.
چون فقط من کار رو از بابا یاد گرفتم، چون بقیه درس خون بودن، من کلکسیون تجدیدی.
اما به خدا این انصاف نیست.
داری زیرا به بچهاتی بشه من میزنی؟
تو رو خدا مادر جون، یه وقت فردا سر کار دعوا رو نندازی.
خیالت راحت مادر، خیالت راحت.
دیروز منصور چند تا کار به داد؟
سلام.
میگم دیروز چند تا کار به داد؟
5 تا.
بس همینه که 5 تا کار خراب شده؟
اینا کارای من نیست.
بس کار کیه؟
نمیدونم، ولی اینا کارای من نیست.
تو کار نابلد این جمعی دیگه بذار شما.
زود جمع و جور کن، پول کارای خرابم حساب کن، بعدش هم خوش اومدی.
آقا جا بری، اینا کارای من نیست، کارای من نشونه دارد.
نشونه چی؟
من تو درز راست 5 تا کاری که دوختم یه پارچه سفید گذاشتم. بفرستشون کارای خودم پیدا کنن. نگاه کن اگه بک بود من میرم.
کی گفت کارتو نشونه بذاری؟
سیابازی آقا،
برو کارشو پیدا کن بیار.
آخه تو چرا به ما نگفتی پسر؟
اگه میگفتم یه جور دیگه زیر پا ما میکشیدی.
زیر پای تو رو؟ آخه بچه جون
چرا حرف زدن؟ برو دنبال سر سهراب، کارا رو پیدا کن بیار.
چشم آقا.
سلام آقا.
سلام آقا احمدی.
این بچه کارشو بلده. من 15 سال قبل پیش باباش کارو یاد گرفتم. این بچه زیر دست اون بابا رو افتاده. ولی انگار شما چشماتو بستی.
واسه چی آقا احمدی؟
شبا که نیستی ببینی این سهراب رفیقت چی کار میکنه.
چی کار میکنه؟
پیش خودت نمیگی چرا تعداد کار این بچه 2 روز خراب میشه؟
چرا؟
چون سهراب چالموش دندون گر کرده واسه سرکارگری.
منصور که هست؟
2 روز دیگه کار خرابی اینجوری پیش بیاد تو منصور میذاری کنار. منم که هیچ، این بچه هم که هیچ. وقت کی میشه سرکارگر؟ آقا سهراب.
یعنی
دختای خراب کار سهراب آقا جابری. میخواد جاشو سفت کنه.
آخه سهراب که عددی نیست.
به هر حال از ما گفتن بود، خود دادی.
آقا کارای این پسره پیدا شد.
بده ببینم.
ببینید اینا، تو پنجتاش پارچه سفید دوخته.
این کارا که خیلی تمیزه.
بهتون گفتم ثابت میکنم من این کارم.
حالا بلبل جمونی نکن.
دهنتو ببند منصور. آقا احمدی
جونم،
از این به بعد شما موقت سرکارگر واسا.
چرا آقا جابری؟
چون خبر نداری تو کارگاه چه خبره.
آخه آقا
تو این کارا رو اکیان گرفتی پسر؟
از باباش. اون وقتا تو کارگاه هر چرکاری یه شماره، یه علامتی، یه چیزی داشت که نشون میداد چند تا کار دوخته، سرعتش چقدر بوده.
این که خیلی خوبه، ما هم همین کارو میکنیم. از این به بعد به همه بچه ها یه شماره بده آقا احمدی. روی این بچه هم کار کن، شاید اصلا خودشو گذاشتم سرکاری.
چشم آقا.
آقا سورا.
بله آقا.
شما هم بیا دفتر تا تکلیفتو روشن کنم.
من چرا آقا؟ آقا غلط کردم آقا.
یا خیلی جبران میکنم.
دست مریضات سر، دست مریضات.
فقط میخواستم بهشون نشون بدم که من کارمو خوب بلدم.
دیگه گذشت، حالا که پارچه سفیدشون بالاست و صلحه. باشو حالا خودتو جمع جون کن که از چند روز دیگه تو باید سرکارگر بایستی.
من؟
آره دیگه، مگه نشنیدی جابری چی گفت؟ مبارکه، حقوقت میشه دو برابر.
آخه من که
میتونی. مطمئن باش که میتونی.
برای من فصلها همیشه از چشمان تو شروع می شود. امروز که نگاهم کردی فهمیدم تابستان چقدر زود آمده. امیدوارم در این روزهای گرم مرداد ماه عزیزان هر جا هستید دلتون به طراوت و عطر شب خوش باشه. این روزها دوستان عزیزمون در خطه سرسبز شمال سرزمینمون هوای بارانی و زیبایی رو تجربه میکنند. پس خوشا به حال عزیزانی که با این لطافت کوچه و پنجره و نفسهای عمیق باران گویی بهار رو برمغان نشستن. جای ما هم کنار شما خالی است. آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد، کار سختی پیش رو نباشد. آرامش یعنی در میان دغدغه ها، صداها، مشکلات و کار سخت دلی آرام وجود داشته باشد تا بتوانی آرامشت را تقدیم کنی به عزیزانت و آنانی که دوستشان داری. زندگی بالا و پایین دارد، گاهی آرام و دلنواز، گاهی سخت و خشن. الهی قایق زندگیتون همیشه در حال حرکت به سوی بهترین های این دنیا باشه. خدا اعتماد کن، گاهی بهترین ها رو بعد از تلخ ترین تجربه ها به تو میده تا قدر زیباترین چیزهایی که به دست آوردی رو بدونی. زندگی رو به خدا بسپار و مطمئن باش تا وقتی که پشتت به خدا گرمه تمام هراس های دنیا خنده داره. هر وقت روز بدی رو تجربه میکنید انگار تمام اتفاقهای آن روز برخلاف میل شماست، اما این رو فراموش نکنید که هیچ کس به شما وعده نداده که زندگیتون بدون مشکل خواهد بود. بدون روزهای سخت شما هیچ وقت قدر روزهای خوب رو نمیدونید. پس یک نفس عمیق بکشید و به خودتون بگید این فقط یه روز بده، نه یک زندگی بد. یادتون باشه که مردم همونقدر شاد هستند که ذهنشون رو به سمت شادی میبرند. عصر دلانگیز رو براتون آرزو میکنم عزیزان. هر جا هستید تندرست و برقرار باشید. تا دستبوسی خدا قسمت 8 از کتاب گویایی هست که در حال حاضر تقدیم حضورتون میشه با مدت زمان 26 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده آزادی شاه رخمهر. بخش 8 حلق کردن مرحله ای است که باید پس از ادای فریضه قربانی انجام شود و اگر کسی حلق نکند نمیتواند از احرام خارج شود. مرحله قربانی و حلق برایم تأمل برانگیز است. یقین دارم اگر خداوند آن گوسفند را برای حضرت ابراهیم نمیفرستاد کسی امروز هوس حاجی شدن نمیکرد. دیروز ابراهیم فرزندش را به قربانگاه برد و ما امروز گوسفند را. دیروز اسماعیل سرش را در راه خدا به تیغ سپرد و ما امروز موی سر را. اما این کجا و آن کجا؟ ما که یک روز بیشتر از دیگر حاجی ها در احرام مانده ایم دیگر طاقت من تاق شده و برای حلق لحظه شماری می کنیم. من هم مثل بقیه تیغ به دست دنبال کسی می گردم تا مرا کچل کند. به سر حاجی ها نگاه می کنم، آنهایی که سری چککشی و به تعبیری دیگر سر تخم مرغی دارند از همه خوشگلتر شدند، اما آنهایی که سرشان پخ و پهن است مثل من بیریخت شدند. یکی از حاجی ها را که سر خوشگلی دارد صدا میزنم و از او میپرسم پیش کی رفته ای اینقدر خوشگل زده؟ به مرد میانسالی که مشغول تراشیدن سر یکی از حاجی هاست اشاره میکند. به او میگویم دستش درد نکند، خیلی برایت مایه گذاشته، مدل جدید هم برایت زده. میخندد و میگوید البته که باید مایه بگذارد، او توی بوشهر سلمانی دارد، الان هم چند نفری توی نوبتند. مثل اینکه باید دنبال کس دیگری بگردم. بالاخره به این نتیجه میرسم سرم را به دوستی بسپارم که در این سفر با او عیاق شده ام. او را پیدا میکنم و به او میگویم آسید بیا ما را آلاگارسون کن. میپرسد آلاگارسون دیگر چیست؟ میگویم یعنی بیا سر ما را بتراش. میگوید آها، به روی چشم. خیالم راحت میشود، تیغ و تشکیلات را به او میدهم. میگوید برو سرت را خیس کن و الا خشک خشک دمارت در میآید. سرم را خیس میکنم و او با تیغ به جانم میافتد. به جای اینکه از وسط سرم شروع کند، از پس گردنم و برخلاف خواب موی سرم از پایین به بالا تیغ میکشد. آه، از نهادم بلند میشود. میپرسد چه شد؟ میگویم چه میخواستی بشود؟ پوست سرم را کندی مرد حسابی، از وسط شروع کن رو به پایین، عرق ما را درآوردی با این تیغ زدنت. صدای خندهش بلند میشود، بعد قهقهه میزند و دنبالش سرفه میکند. زبانش به دنبال هر سرفه ای از دهانش سرک میکشد و به عقب برمیگردد. از شدت خنده و سرفه عشق در چشمانش جمع میشود. به اون میگویم جان مادر از رو تمامش کن. بالاخره به هر جان کندنی که هست تمام میشود. سرم را زیر آب میگیرم و خونها را میشویم. کمی جلوی نسیم میستم تا پوست سرم برای اولین بار هوا بخورد. به به، سرم چه نفسی میکشد. میخواهم به چادر برگردم، اما وقتی در بین راه چشمم به اتوبوس کاروان میفتد میستم و به سمت آن میروم. برای اولین بار بعد از 3 روز خود را در شیشه اتوبوس میبینم. خودم را نمیشناسم. در ضمیرم صدایی میشنوم که میگوید مبارک باشد. نمیدانم این را من دارم به تصویر خود میگویم یا بالعکس. به سرم که نگاه میکنم از ریخت خودم خندم میگیرد. سر براق من در مقابل شیشه اتوبوس مانند آینه ای در برابر آینه دیگر است. سرم آنقدر براق شده که تصویر اتوبوس در آن دیده میشود. دستی روی سرم میکشم، از زلف و مو خبری نیست. قیافم حسابی عوض شده است. این حج با آدمی چه ها که نمی کند. راستی راستی که انسانها را عوض می کند. ظاهر من که این طور نشان می دهد. خدا کند این حج ما را برای همیشه آدم شدن تربیت کرده باشد. در گوشه ای حاجی مسنی را میبینم که با تیغ کندی مشغول تراشیدن سر یکی از حاجیان همسن و سال خود است. چنان جوی خونی از سر این بیچاره به راه انداخته که گویی او را به جای حلق قربانی میکند. به او میگویم حاجی تیغت خراب است. اما به جای اینکه بگوید نه سرش دست انداز دارد، بدون هیچ منظوری میگوید نه کلهش خراب است. نگاهی دیگر. یقین دارم که آدم با سلیقه‌ای هستم، زیرا به راحتی می توانم زشت و زیبا را میان صدای چهچهه یک قناری مست و صدای نکره یک الاغ چموش تشخیص بدهم. می دانم صدای خرخر تیغ‌ها که بر سر حاجی‌ها ساییده می شود و گاهی خون از سر ناهموارشان سرازیر می کند گوشنواز نیست. اما نمی دانم چرا این صداها در گوشم دلنشین تر از هر آلت موسیقی است. شاید یکی بگوید عجب آدم کش سلیقه ای، اما نمیدانم چرا از وقتی پا در این سرزمین گذاشتم نگاهم به همه چیز عوض شده است. شاید صحنه خوابیدن یک فرد معتاد در کنار یکی از خیابان‌های تهران دردآور باشد، اما وقتی صحنه رقت‌پاره خوابیدن یک حاجی سالمند هندی را روی آسفالت خیابان‌های مکه می‌بینی و می‌دانی که چه بسا در همین خیابان مردی در خانه خود پشت پرده‌هایی از حریر و روی تخت نرم و بالش‌های مخملی لمیده است، از هرچه رفاه و آسایش است بیشتر متنفر می‌شوی. گاهی کاخ مجلل پادشاه حجاز در مکه و منا در نظرت حقیرتر از یک چادر برزنتی برپا شده در عرفات می شود و گاهی صورت چروکیده یک حاجی سال خورده آفریقایی با پوستی سیاه و سوخته به دلت می نشیند، اما چهره صاف و ششتیقه جوانی مرفه و بیدرد از این سرزمین جایی در دل تو پیدا نمی کند. باید حج را تجربه کرد تا زیبایی‌های این سفر از لابلای چیزهایی که آن را زشت می‌پنداریم کشف شود و گاهی آنچه در نظرمان زیبا و دلفریب می‌آید اما خیر و صلاح ما در آن نیست، کریه می‌شود، بلکه از چشمانمان بیفتد. اینجا چشم را باید شست و جور دیگر باید دید. منا امروز روز دوم بیتوته ما در مناست. با سه تن از همکاربانی ها به قصد رمی جمرات عازم محل جمرات می شویم. پس از رمی جمرات در مسیر بازگشت به یکی از همراهان اعتماد می کنیم، اما به دلیل تشابه زیاد چادرها و مسیرها راه را گم می کنیم. هر یک از ما راهی را پیشنهاد می کند تا اینکه سر از جایی ناشنا در می آوریم که دو شرطی در آنجا ایستادند. دوستان خوشحال می شوند و به سمت آنها می روند تا نشانی چادرهای ایرانی ها را از آنها بپرسند، اما آنها به محض دیدن ما می گویند شما ایرانی هستید؟ می گوییم بله. می گویند پس لطفاً این حاج خانم را با خودتان به چادرهای ایران ببرید، او کاروانش را گم کرده است. به روی خودمان نمی آوریم که ما نیز راهمان را گم کرده ایم. به ناچار این خانم گم شده را به جمع گم شده من اضافه می کنیم و به راهمان ادامه می دهیم. بالاخره پس از عبور از پیچ و خم‌های فراوان، پرچم سرنگ ایران بر فراز پل منا آشکار می شود و گل از گلمان می شکفد. ما که موجب قوت قلب این زن گم شده و جوان شده ایم، سعی می کنیم خوشحالی خودمان را پنهان کنیم، وگرنه برملا می شویم. بیشک در گم شدن ما و یافتن این زن گم شده حکمتی نهفته است. چه بسا این زن از خدا استغاثه‌ای کرده و مشیت خداوند بر این شده تا ما وسیله‌ای برای استجابت این استغاثه باشیم. مسجد خیف. با یکی از دوستان عازم مسجد خیف می شویم. این مسجد در نزدیکی جمرات سگانه قرار دارد و دارای جایگاه رفیع است. نام این مسجد در دعای مشهور سماط که در عصر روز جمعه خوانده می شود نیز آمده است. مسجد خیف مکانی است که پیامبر اکرم در حجت الوداع خیمه خود را در آنجا برافراشت و در محراب این مسجد 5 نوبت نماز از نماز ظهر تا نماز صبح ادا کرد. این مسجد محل عبادت بسیاری از ائمه معصومان ماست و 70 پیامبر نیز در آن عبادت کردند. در گذشته مسجد الکبش نیز در کنار این مسجد قرار داشت. کبش در زبان عربی به معنای قوچ و